بوستانی، جنگلی و باتلاقی هم در این استان پهناور به چشم می‌خوره. بیشتر از اون رو از زبان کارشناسان و میهمانان برنامه بشنوید. من سلام میگم خدمت عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان، جناب آقای دکتر علیرضا جلالزایی. سلام بر شما، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما، سرکار خانم سفری، مجری توانمند برنامه رادیو گفتگو و همه شنوندگان خوب شما، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. امیدوارم که سال نو برای شما همراه باشه با شکوفایی و زایش در طبیعت استانتون و همه گردشگران و مسافرانی که میان واقعا شما رو خوشحال کنن، چون یه جورایی به حفظ و نگهداری این خطه در همه عرصه‌ها بهتون کمک کنن. آقای داوود میرشکار، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، خدمت شما هم سلام می‌کنم. خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم سفری و همینطور ملت شریف ایران. من هم این عید رو خدمتتون تبریک عرض میکنم.
متشکریم. آقای دکتر جلالزایی، اگر قرار باشه که از مهمترین جاذبه های طبیعی استانتون نام ببرید، چه جاها و چه مناطقی رو به همون معرفی میکنید؟
بله، من ابتدا میخوام که سلامی داشته باشم خدمت میهمان خوب و ارزشمند برنامه شما جناب آقای دکتر میرشکار. خب، جاذبه های طبیعی استان سیستان و بلوچستان بر کسی پوشیده نیست. ما در سال 98 اسم استان سیستان و بلوچستان رو در مقیاس گردشگری سفر به سرزمین جاذبه های ناشناخته گذاشتیم، چرا که پهناور بودن استان سیستان و بلوچستان مزیر بر این علت و نکته هست که جاذبه های دیدنی که بر خود مردم سیستان و بلوچستان گاهم پوشیده هست. ما بیابان لوت رو به عنوان یکی از منابع و یکی از تفرجگاه های طبیعی گردشگری استان سیستان و بلوچستان ازش نام میبریم که به عنوان یک اثر جهانی بین سه استان سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی ثبت شده و دارای تاثیرگذاری بسیار خوبی است. سواحل مکران بسیار زیبا و جاذبه های طبیعی بسیار پرمحتوا و دیدنی هست که در استان سیستان و بلوچستان خودش رو به همگان ثابت کرده و نشون داده که به عنوان یکی از اون دو نکته‌ای که مقام معظم رهبری به عنوان کلید واژه داشتن، گنج پنهان، در واقع گنج پنهانی است که بر مردمان ایران زمین و حتی خارج از کشور پوشیده است. ما در خود همین سواحل مکران جاذبه های طبیعی بسیار زیبا و دیدنی مثل کوههای مینیاتوری و کوههای مریخی رو داریم که بر کسی پوشیده نیست، نگاهی که به اینها معطوف است و کارکردی که اینها از خودشون بر جا گذاشتن. به عنوان داعیه دار این امر که در واقع بتوانیم داعیه ای رو در همه باشندگانی که به استان سیستان و بلوچستان سفر میکنن رقم بزنیم، بر اون هستیم که بتونیم با یک فرش قرمزی که پهن میکنیم برای گردشگران از نو انشاءالله امسال سرزمین سیستان و بلوچستان رو که من اجازه میخوام در کلام و فرمایش شما دومین استان پهناور کشور معرفی شد، ولی در واقع اولین استان پهناور کشور هست، در واقع قدومشون رو سبز بذاریم و تمام توان خودمون رو بر این بذاریم که می توانیم به همکاری همه همکاران خوبمون ان شاء الله تشریک مصری، همسایی و خرد جمعی رو داشته باشیم که یک خاطره خوب و خوشی رو برای همه حضور یافتگان در استان سیستان و بلوچستان ان شاء الله رقم بزنیم
به امید خدا. جناب آقای دکتر میرشکار، با توجه به اینکه جاذبه های این استان بر هیچ کسی پوشیده نیستش و به لطف و مدد خیلی از گردشگران و فعالان محیط زیست، مناطق بیشتری از این استان شناخته شده، معرفی شده و الان خیلی علاقمند وجود داره که به استان شما بیان، حالا ما میاییم بدون اینکه اطلاعات کاملی داشته باشیم و توقع شما به عنوان کسانی که در حوزه محیط زیست این استان فعال هستید، این از من گردشگر چیه؟ وقتی من آمدم و رفتم چه رفتاری داشته باشم که نه طبیعت رو آزرده کنم، نه مردم محلی رو، و نه اینکه حتی تمام موجوداتی رو که دارن در این زیست بوم حیات میکنن و زندگی میکنن.
خدمتتون، قبل از اینکه صحبت کنم اجازه میخوام که یک سلامی هم داشته باشم خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر جلالزهی که واقعا مدیری بسیار ارزشی و تماماً هست و یکی از مدیران خوب استان هستند و ما هم استفاده میکنیم از محضرشون. عرض بکنم خدمتتون، عرض بکنم که یک سری اقدامات رو برای اینکه ما گردشگری پایدار به ویژه طبیعت‌گردی پایدار رو داشته باشیم، چون همونجور که آقای دکتر فرمودن خب مزیت دو تا مزیت بسیار ارزشمند داره استان سیستان و بلوچستان. یکی این که بسیار بکر هست، این بکر بودنش متاسفانه بعضی از جاها در زیرساخت‌هاش هم مشهوده.
بله.
و یکی دیگه بس جاذبه های منحصر به فردی است که شاید بعضی هاش تو دنیا هم بکر رو منحصر به فرده، لذا این دو ویژگی رو داره که برای حفظ اینها باید یه سری فعالیت ها رو ارگان های دولتی، ارگان های نظامی امنیتی انجام بدن و یک سری دیگر رو خود گردشگران.
بله.
که اون هم باز برمیگرده به آموزش های صحیح که به هر حال میتونن سازمان های مردم نهاد بدن، خدمت رو عرض بکنم خود ارگان های دولتی در اختیارشون قرار بدن. بله، خدمت رو عرض بکنم که واقعیتش این که خیلی از این جاذبه ها رو اگر به عنوان تهدید دیدن میشه به یک فرصت هم تبدیلش کرد. ما
بله.
مثلا آموزش هایی رو در حوزه محیط زیست برای بحث گاندو، مخصوصا حاشیه نشینان زیستگاه های حاشیه نشینان اون زیستگاه های گاندو داشتیم و خب موارد رو اعلام کردیم. اینها هست، بحث مدیریت پسماند هست که همکاران من به ویژه در اوقاتی که به هر حال گردشگران ورود پیدا میکنن به این حوزه، به استان و حوزه طبیعی، این آموزش ها رو در اختیارشون قرار میدن. قبل از این خب باید یک سری اقدامات زیرساختی هست باید انجام بشه، به این نحو که مثلا شهرداری ها جاهایی که به هر حال در نظر گرفته میشه بومگردی ها مدیریت پسمان، مدیریت پساب هاشون رو درست میکنن که آسیب های کمتری وارد بشه، ولی به هر حال باید اقدامات به این غیر از اون یکی از نکاتی که خب خیلی از جاهای کشور متاسفانه مخفور مونده که باید واقعا ما به فکرش باشیم، بس ظرفیت برد هست و ارزش گذاری اقتصادی منابع زیستیمون. وقتی ظرفیت بردی تعیین میشه دیگه ما میدونیم چقدر گردشگر رو میتونه اون محیط بپذیره، اون محیط طبیعی بپذیره. اگر میخوایم واقعا گردشگر بیشتری رو وارد اون مناطق بکنیم باید یه سری زیرساخت ها رو بهش اضافه بکنیم. مواردی است که به هر حال بیشتر برمیگرده به اینی که تدبیرهای استانی صورت بگیره و همینطور گردشگران هم آموزش دیده وارد استان بشن.
خب چه توقعی شما دارید آقای دکتر؟ الان اگر قرار باشه من گردشگر آموزشی که میخوام بگیرم از صدا و از یک رسانه ملی باشه، شما چه توقعی دارید؟ میشه ولی ممکنه که به من این آگاهی رو ببخشید الان؟
بله حتما خدمت رو عرض بکنم. یکی این که مدیریت پسمانداشون هست، یعنی پسماندها رو واقعا توی طبیعت رها نکنن. خیلی از این پسماندها متاسفانه حیات وحش ما رو از بین خواهد برد و مشکلات اساسی در وهله اول برای حیات وحش و بعد برای خودمون اتفاق میفته.
بله.
موضوع دیگه به هر حال وقتی توی طبیعت حضور پیدا میکنن سعی بکنن که مواردش رو اون چیزهایی که از خارج از منطقه میارن از منطقه خارج بکنن. آتش برای استفاده از خدمت رو عرض بکنم، گرما از وسایل استفاده بکنن که به هر حال میتونن از منطقه دوباره خارج کنن، از درخت های تو منطقه استفاده نکنن، شاخ و برگ ها رو نشکنن. وقتی به زیستگاه ها نزدیک میشن اونجایی که به هر حال بس خوشدار هست خیلی مراقب باشن، به ویژه مناطقی که به هر حال هم ما بس گاندو رو داریم هم بس پلنگ رو داریم که تو مناطق بکری هستن، بسیار هم زیبا هستن، میتونیم میزبان عزیزان هم باشیم، ولی باید یه سری نکات رو رعایت بکنن. این مواردی است که به هر حال از جمله
بسیار عالی
بس شکار و صید رو باید به هر حال مدیریت شده به این بپردازن که انشالله فقط شکار تصاویره طبیعت باشه و حیات گونه ها باشه، گونه ها رو از منطقه خارج نکنن که به هر حال هم تبعات قانونی داره هم این که به هر حال اون جاذبه ها رو متاسفانه از بین میبره.
به نکته خیلی خوبی اشاره کرد آقای دکتر میرشکار، این که چیدن هر نوع گل و گیاهی از اون منطقه‌ای که من بهش ورود پیدا میکنم و خارج کردن اون تبعاتی داره که شاید یه گردشگر معمولی واقعا ندونه. مختصری درباره آسیبی که در این زمینه ممکنه بزنه بهمون میگید؟
خدمتتون عرض بکنم، خب همونجوری که مستنظرید خب گونه ها چرخه طبیعی و اکوسیستم در اون اکوسیستم جایگذاری شدن به صورت طبیعی و خارج کردن اینها میتونه تبعاتی رو در آینده برای اون منطقه داشته باشید. چون به هر حال زنجیرهای اکوسیستم به همدیگه مرتبط هستن، اگر یه گونه اینجا حذف بشه، یک زنجیره از اون زنجیری که باید کار اون خدمات اکوسیستمی رو به منطقه بده متاسفانه خارج میشه. شما یک گیاه رو که از منطقه خارج میکنید، بربرداریش رو بیشتر میکنید، متاسفانه یک گونه که میتونه به اون زیستگاه، به اون منطقه خدمات اکوسیستم بده حذف میکنید. به صورت زنجیروار متاسفانه بعد از اون هر حیات وحشی، هر جانوری که یه بخشش خود انسان هست که به اون نیاز داره، کلن حذف میشن. بله. از اون چرخه. و لذا باید به هر حال حتی صدف هایی که در ساحل هست مستحضرید اینو، چون به هر حال شما فرمودید موضوعات رو دیتیل تر وارد بشیم، این نکته رو خدمت
خواهش میکنم حتما.
هر صدفی که خارج میشه، چون کربنات کلسیومی که در ساختار اونها هست باید دوباره برگرده و اون خدماتش رو پوسته های زنده تازه متولد شده بذاره و اون خدمت رو بده، حتی عناصر. متاسفانه با برداشتن این صدف ها از ساحل، اون رو ما متاسفانه جلوش رو میگیریم و این همه این صدف ها به عنوان ذخایر کربنات کلسیومی ما هستن در ساحل و دریا که باید دوباره برگردن و اون اتفاق رو توی دریا رقم بزنن تا ما بتونیم گونه هامون رو داشته باشیم و از دست ندیم. این دقیقا صدف هایی که زنده هستن، صدف هایی که توی دریا دارن رشد میکنن، به این ماده نیاز دارن. ماهی هایی که به هر حال استفاده میکنیم، چه شیلاتی چه غیر شیلاتی، چه اقتصادی چه غیر اقتصادی، به اون صدفی که به هر حال ما داریم از بین میبریم نیاز دارن. لذا این هستش که میگم اگر یه گونه رو خارج بکنیم، متاسفانه تبعاتش در انتها دامنگیر خود ما خواهد شد و متاسفانه خودمون به مشکل برمیخوریم و نمیتونیم از اون خدمات اکوسیستمی، چیزهایی که داریم، اکوسیستم هایی که داریم، زیستگاه هایی که داریم استفاده بکنیم. نهایتش این میشه که گونه های آبزیمون کم میشه، نهایتش این هستش که نمیتونیم از اون گونه های شیلاتی که برها الان سر سفرمون هست، از اونها دیگه در آینده استفاده بکنیم.
من خیلی متشکرم آقای دکتر میرشکار به دلیل این نکته خیلی مهمی که گوش زد کردید. حداقل من خودم یک بار دیگه برام یادآوری شد که چقدر حتی به قول شما صدف‌هایی که ما فکر می‌کنیم اصلا هیچ ارزش شاید آنچنانی ندارن، چقدر میتونن در زیست بوم یک منطقه مؤثر باشن.
دقیقاً همینطوره.
آقای دکتر جلوز جانم بفرمایید.
فقط یه نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. ما حالا چون توی آقای دکتر جلوزی هم تشریفم، نمیخوام وقت مصاحبه ایشون رو بگیرم، این نکته هم خدمتتون اشاره بکنم که ما در حوزه محیط زیست هم الحمدلله کارهای خوبی رو گردشگری داریم انجام میدیم، اون هم با راهنمایی خود آقای دکتر جلوزی هست، به واسطه اینی که به هر حال مردم بتونن این ویژگی های منحصر به فرد استان رو ببینن. مثلا مرکز نگهداری تمساح مردابی رو داریم در ریگوکش استان سیستان و بلوچستان.
بله.
مرکز بازدید کنندگانی رو داریم در تالاب هامون، مرکز پرنده نگری رو داریم در گواترمون و این چون اعتقاد به این داریم اگر گردشگری پایدار باشه میتونه به محیط زیستمون کمک بکنه و این نکته رو میخواستم عرض بکنم که اگر گردشگری باشه که واقعا بشه روش حساب کرد، از صادرات ده ها بشکه نفت این آوردش برای کشور بیشتر هست و الان تمام دنیا به این سمت دارن میرن که از این صنعت بتونن استفاده بکنن و واقعا صنعتی است که تو حوزه های اقتصادی الان داره با صنعت نفت و خودرو که برترین اقتصاد کشورها رو داره شکل میده داره رقابت میکنه.
کاملا
نیاز هست که ما هم بهش بپردازیم. متاسفانه عدم وجود زیرساخت ها، عدم مدیریت صحیح بعضی از گردشگران. بعد یه نکته بسیار، چون من هم خیلی وقت بود از استان دور بودم و رفت آمد میکنم، الان دیگه مستقر شدم، تازه مسئولیت رو تحویل گرفتم، یه نکته خیلی مهم هست، این بزرگ نمایی عدم وجود امنیت من رو آزار میده، چون واقعا ما اینجا امنیت داریم استفاده میکنیم، نقاطی میریم دوردست و واقعیتش اینه که خودم من بنده امنیت رو احساس میکنم. این بزرگ نمایی عدم وجود امنیت هم یه مقدار اینجا رو ما رو آزار میده.
خب همین اطلاع رسانی شما کمک میکنه که این ذهنیت از بین بره آقای دکتر.
سلامتش. به مردم عزیزمون این رو هم نوید میدم که اینجا استان نیست، واجد امنیت و میتونن اوقات خوبی رو اینجا داشته باشن
انشالله. آقای دکتر جلال‌زایی، اما از زبان شما بشنویم، هلوش 4 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه و ببینیم توصیه ها و پیشنهادات شما در بخش حفاظتی و برای پایدار نگه داشتن محیط زیست منطقه و استان چیه؟
بله، من خدمت شما عرض بکنم که گردشگری پایدار در واقع یکی از شاخصه های مهم 320 اندی شاخه گردشگری است که امروز در دنیا شناخته شده و ما به عنوان متولیان امر برنامه‌ریزی گردشگری در استان سیستان و بلوچستان با توجه به مقیاسی که دستمون هست به دنبال این هستیم که با حضور گردشگران و توصیه‌هایی که میتونیم به اونها داشته باشیم در پس از کرونا، ظرفیت های گردشگری استان سیستان و بلوچستان رو بیش از پیش به همه باشندگان این عرصه شناسایی بکنیم و بهشون بگیم و یادآور بشیم که امروز استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از 5 مقصد اصلی گردشگری کشور در سبد گردشگری خانواده‌های کشور قرار داره. ما به همه گردشگرانی که استان سیستان و بلوچستان حضور پیدا می‌کنن و ظرفیت‌های گردشگری استان سیستان و بلوچستان رو می‌خوان ببینن، توصیه می‌کنیم که در زیرساخت‌های گردشگری استان سیستان و بلوچستان اگر توانی دارن به عنوان متولیان امر شریک بشن و دخالت بکنن و ما فرش قرمز پهن می‌کنیم برای همه سرمایه‌گذارانی که شاید ابتدا به عنوان گردشگر استان سیستان و بلوچستان بیان و بعد به عنوان سرمایه گذار در استان شناخته بشن، در واقع این توصیه رو خواهیم کرد بهشون. و نکته‌ای که جناب آقای دکتر بیشکار یادآوری کردند که به جا هم بود، اون امنیتی است که در استان سیستان و بلوچستان به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امروز وجود داره و ما هیچ گونه ناامنی رو در سطح استان سیستان و بلوچستان نمی‌بینیم. خب فرصتی کمی بود، متاسفانه نشد که من اونچنانی که بایسته و شایسته میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان هست معرفی بکنم ظرفیت‌های استان سیستان و بلوچستان رو. این مدیریت بایستی بهتر صورت می‌گرفت. ما در 3 شاخه صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی یک مثلث سه‌ضلعی رو داریم که این مثلث در واقع هر کدومشون رفت و آمدی برگشتی در واقع به هم ارتباط دارن. امروز گردشگری مسئولانه و گردشگری خلاق یکی از راهکارهای برگشت مهاجرت معکوس به استان سیستان و بلوچستان هست، چیزی که امروز استان سیستان و بلوچستان رو متاسفانه داره آزار میده و ما میتونیم به عنوان متولیان امر با همافزایی که خدمت شما عرض کردم با همه دستگاه‌های اجرایی این ظرفیت رو دوباره به منصه ظهور رو اجرا برسونیم. و در پایان به عنوان خلاص کلام وطن به کلام همین باشه که ظرفیت های بیبدیل و ناشناختی استان سیستان و بلوچستان در کمپین الهی بری به درک، در کمپین سیستان را ببینیم و بلوچستان را بشنویم و در سایر کمپین هایی که امروز شکل گرفته و دوباره داره در واقع یادآوری و بازآوری میشه، انشالله ظرفیت ها رو نشون بده و ما هم به عنوان متولیان هم بتونیم توی این مسیر تاثیرگذار باشیم انشاءالله.
انشاءالله به امید خدا. جناب میرشکار، جنبندی صحبت های شما رو هم بشنویم.
خدمتتون عرض بکنم که واقعیتش این هست، من دوباره اشاره میکنم که ما طبیعت بکر و بیبدیلی داریم اینجا و جاذبه های دیدنی بسیار بکر و منحصر به فردی که از اونها واقعا میشه اشاره کرد. دشت، کوه، دریا، ساحل، جنگل، منابع آبهای شیرین و شور بسیار زیاد و خدمت رو عرض بکنم چیزی در حدود مثلا 100 گونه ما اینجا خزنده رو داریم، 80 گونه پستاندار دریایی رو داریم، بیش از 1200 گونه گیاهی به خصوص باغات و میوه‌های گرمسیری رو داریم. این جاذبه های بیبدیل مثلا اثر طبیعی ملی قله تفتان رو داریم، گلفشان تنگ رو داریم، گلفشان پیرگل، سرو سنگان رو داریم و همه اینها واقعا جاذبه هایی است که استان سیستان و بلوچستان میتونه چشم تمام ایرانی ها که چه عرض کنم تمام دنیا رو بنوازه. لذا ما در خدمت بزرگواران هستیم. فقط خواهشی که داریم طبیعت رو انشالله بتونیم جوری حفظ بکنیم که آیندگان ما هم از این طبیعت لذت ببرن، چه در استان سیستان و بلوچستان، چه در کشور ایران، چه در کل کره زمین، هر جا که هستیم انشالله با پاس داشته این نعمتهای پروردگار باشیم
انشالله با امید خدا. خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر داوود میرشکار مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. آقای دکتر علیرضا جلالزایی عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان، خیلی متشکرم آقای دکتر و
ممنونم.
زنده باشید. برای شما همه هموطنانمون در این استان آرزوی سالی پر از برکت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا
نگهدار. مقصد طبیعت امروز استان سیستان و بلوچستان بود. استانی با جاذبه های بی نظیر، دیدنی و در خور توجه که بیش از هر چیزی نیازمند نگاه تیزبینانه، حساس و مسئولانه من و شما یه گردشگره. اگر به این استان سفر کردید، بهتون خوش بگذره، دست پر برگردید، اما از طبیعت چیزی رو با خودمون هرگز بیرون نخواهیم آورد. تا برنامه دیگه از مجموع برنامه های مقصد طبیعت، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 8:24 و 6 ثانیه. امسال رادیو گفتگو با پویش‌های نوروزی در خدمت شماست، از جمله پویش سال نو، کتاب نو و پویش سال نو ایران نو. پویش سال نو، کتاب نو تصاویر خود شماست هنگام خواندن کتابی که امسال و در ایام نوروز شروع به خواندن میکنید. اون تصویر رو برای ما بفرستید. پویش سال نو ایران نو هم هر جای ایران که هستید، از مکان گردشگری شهر خودتون که نونوار شده و آماده پذیرایی از گردشگران هست عکس بگیرید، به همراه نامتون و توضیحی از اون برای ما ارسال بکنید. تصاویر خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0909134744 ارسال بکنید. تصاویر ارسالی شما در رادیو نما و فضای مجازی شبکه به نمایش گذاشته میشه. خیلی متشکرم که شما هموطنان گرامی با ما همراه هستید. اجازه بدید سری بزنیم به سازمان هواشناسی کشور و جناب آقای نقشینه. آقای نقشینه، عرض سلام و ادب و احترام، سال نو بر شما مبارک باشه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای کوشکی، خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم و سال نو مبارک باشه. عرض تبریک عید رو دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. چه خبر آقای نقشینه از وضعیت هوا؟
بله، پیشبینی میکنیم در مناطقی از شمال غرب، غرب دامنه های جنوبی البرز در استانهای قزوین، البرز، تهران، در زاگرس مرکزی استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، مناطقی از اصفهان و قم، همچنین در گیلان و مازندران رگبارهای بهاری داشته باشیم به ویژه روی ارتفاعات، و در مناطق مرتفع هم احتمال بارش برف وجود داره. فردا این بارش ها به صورت خفیفی در مرکز شرق و شمال شرق رخ میده و شنبه تا دوشنبه جو در کشورمون پایدار خواهد شد. افزایش دما رخ میده به ویژه در نیمه شمالی و گرمبادهای جنوبی به سمت سواحل شمال کشور منجر به افزایش محسوس دما خواهد شد به ویژه در استانهای ساحلی خزر و اردبیل، و ضمناً روی مناطق مرتفع هم سبب ذوب برف میشه که احتمال سقوط بهمن در محورهای کوهستانی به شمال وجود داره. دوشنبه در شمال غرب و غرب وزش باد خواهیم داشت و روی ارتفاعات شمال غرب و غرب باز هم بارش های پراکنده رو انتظار داریم. از بعد از ظهر فردا هم مناطق مرکزی خلیج فارس مواج متلاطم میشه و امروز ساحل شرقی خزر سمت گلستان مواج و متلاطم خواهد بود. تهران هم امروز بعد از ظهر بارش های پراکنده ای رو خواهد داشت. امشب در تهران احتمال رگبار و رعد و برق وجود داره. فردا آسمان تهران صاف و آفتابی است و روند افزایش دما رو برای تهران تا روز دوشنبه خواهیم داشت. بیشینه دمای تهران امروز 23، فردا 24، پس فردا 25، دوشنبه تا 29 درجه پیش بینی میشه. من در خدمتتون هستم جناب آقای کوشکی اگر سوال خاصی داشته باشید.
خیلی متشکرم. به هر حال ما روز طبیعت رو در پیش داریم پس فردا.
بله شنبه.
بله حالا من نمیدونم وضعیت اون روز چگونه است در سطح کشور در تهران. بله. اما اگر توصیه ای هم دارید بفرمایید که عزیزان از طبیعت بازدید میکنن چه نکاتی رو رعایت بکنن.
بله گرمبادهای جنوبی روی جنگل های شمال کشور باعث کاهش رطوبت خواهد شد و احتمال و افزایش احتمال آتش سوزی وجود داره. باید در جنگل های شمال کشور خیلی مراقب باشن. این بادها میتونه به این آتش هایی که احتمالاً روشن بشه در و رها بشه میتونن منجر به بله آتش سوزی جنگل ها و مراتع بشه.
بله خیلی متشکرم جناب آقای نفشینه عزیز، براتون آرزوی موفقیت دارم و از شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز، انشالله که در این بهار زیبا آماده باشید، از طبیعت هم استفاده بکنید. فردا هم روز جمهوری اسلامی ایران هست، 12 فروردین، روز آری گفتن ملت ایران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هست، و پس فردا روز طبیعت. انشاءالله از این ایام و از این فرصت ها هم به خوبی استفاده بکنید، چرا که به هر حال ما به عنوان افرادی که روی زمین زندگی میکنیم باید حامی طبیعتمون باشیم، حامی این روزهای بهاری باشیم، ضمن اینکه از اون هم به خوبی استفاده بکنیم. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه بعدی ما یعنی پایش همراه باشید. اگر نظری هم داشتید حتما نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پایش، نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی رادیو گفتگو سلام، امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب خوب باشه و بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه. سید سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای و در برنامه پایش به عنوان کارشناس مجری در خدمت شما هستم. سرکار خانم مهسا قیاسوند تهیه کننده، آقای مرتضی چشم‌نور سردبیر و دپارتمان ارتباطات و رسانه انتشارات پشتیبان حامی این برنامه هستند. امروز به همراه تیم تولید برنامه پایش به واحد 41 دانشگاه علمی کاربردی اومدیم. جا داره که بگم اگر صدای محیطی در این برنامه دریافت میکنید، این برنامه در خارج از استودیو ضبط شده. اومدیم به واحد 41 دانشگاه علمی کاربردی تا با یکی از اساتید